بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بخش دوم توضیحات مکتب اسلامی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. ما توی بخش اول اجمالی از مکتب اسلامی توضیح دادیم و یکی از ویژگی‌های اصلی مکتب رو خانواده محوری بیان کردیم. سوالی که اینجا وجود داره و خیلی مهم پرداختن به اون اینه که آیا خانواده میتونه این حجم از آموزش ها رو و این درس ها رو با بچه خودش کار بکنه و بچهش رو رشد بده یا نه؟ لازمه که من اینجا توضیح بدم که ما در فضاهای آموزشی که امروز در دنیا داریم متاسفانه روش های بسیار غلطی شایعه که این روش ها به شدت وقت آدم ها رو داره میگیره و عمر اونها رو تلف میکنه. حقیقتش هم اینه که این روش ها و این نظام های آموزشی رو دارن برای کشورهای که حالا تحت استعمارشون هستن یا کشورهایی که در اونها تهاجم فرهنگی و علمی دارن وارد میکنن، این روش ها رو پیاده میکنن. یعنی ما به تعبیر خود مقام معظم رهبری، سیستم آموزش و پرورش ما علاوه بر این که مال ما نیست، ثانیاً کهنه هم شده. یعنی دیگه حتی توی خیلی از کشورهای دنیا همین الگوی غربی هم دیگه رعایت نمیشه و انجام نمیشه و این الگو متاسفانه تو خیلی از کشورهای اسلامی شایع گسترش داده شده که کارایی نداره، مفید فایده نیست و وقت بچه ها و خانواده ها رو داره تلف میکنه. ما رسالت اصلیمون توی مکتب اسلامی اینه که بگیم اگر به روش های توحیدی، به روش اسلامی، به روش های درستی که هم در سیره مسلمان ها بوده و هم در نصوص دینی ما اومده بخوایم تعلیم رو به دست بگیریم، تعلیم خیلی موفق تری خواهد بود، تعلیم نافعی خواهد بود و وقت کمتری هم خواهد گرفت. ولی تا این که ما میگیم خانواده محور میخوایم عمل بکنیم به این معنا نیست که همون خانواده بخواد همون وقت رو برای بچهش در عوض مدرسه تو خونه بذاره. یعنی از صبح بلند شه، ساعت 8 کلاس اول، کلاس دوم، کلاس سوم و مثل مدرسه بشینه جلوشو درس بده و پاتخته و مشق و ولی تو خونه. نه، این به هیچ وجه آموزش خانواده محور نیست و متاسفانه خیلی از مجموعه‌ای که امروز هستند و حالا شعار تحول رو یدک میکشن ولی حقیقتاً تحولی نیستن، همین اشکال رو دارن. یعنی اینها همون مدرسه رو آوردن تو خونه، همون مدرسه رو بردن تو مسجد، همون مدرسه رو بردن توی طبیعت. همونه، با تغییر یک مکان، با تغییر میز و نیمکت، با تغییر اینکه حالا استادش آخون باشه، چادری باشه، نباشه، که تحول صورت نمیگیره. باید سبک تعلیم و سبک علم آموزی تغییر بکنه که در مکتب اسلامی خانواده قرار این رو یاد بگیره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که بدون وقت گذاشتن های زیاد و بدون اکراه و اجبار فرزند از لحاظ علمی و مهارتی و اخلاقی خیلی سطح بالایی پیدا میکنه. من دو تا مثال میزنم و بعد این مثال ها خب به خاطر وقت کم توی دو تا عرصه فقط مثال میزنم خدمت شما. ببینید، مثلا ما در حوزه خواندن و نوشتن که یک مسئله خیلی حیاتی و اصلی هست برای همه بچه ها، به سبک و سیاق مدرسه عمل نمی کنیم. توی مدرسه امروز بر اساس حروف الفبا تدریس میشه، یعنی خواندن نوشتن آموزش داده میشه و حالا مراحل رو میگذرونن تا مثلا بعد از یک سال یا حتی بعضن دو سال خواندن و نوشتن این دانش آموز کامل بشه، که البته اخیراً توی خود کتاب‌های آموزش و پرورش به غلط بودن این روش رسیدن و تغییرش دادن، ولی فقط تغییر ظاهری بوده، یعنی اومدن از حروف و حرف محوری رسیدن به کلمه محوری. اما حقیقتش اینه که خودشون هم بعضی از دوستانی که دارن زحمت میکشن میدونن که نتونستن کامل این کلمه محوری یا جمله محوری رو پیاده بکنن. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره، ما توی مکتب اسلامی خواندن نوشتن رو اگه بخوایم خلاصه عرض بکنیم، در با دو ویژگی داریم درس میدیم. اولین ویژگیش اینه که اینها کلمه محور، جمله محور، یعنی از همون ابتدا بچه ها حروف الف با رو یاد نمیگیرن. روش تعلیمیشون از کل به جزئه، یعنی از جمله به حرف به کلمه و حرف، نه از حرف به کلمه و بعد جمله. این نکته اوله. نکته دوم این که با توجه به اسماء الهی است که این اسماء محتواهایی داره، آثاری داره که اینها رو حالا انشالله در فیلم ها، صوت ها و جلسات مفصلی که ما در رابطه با خواندن نوشتن بحث کردیم دنبال بکنید حتما. و اگه بخوام یه نکته سومی هم بگم، اینی که ما خواندن و نوشتن رو داریم در بستر واقعی زندگی به خانواده ها آموزش میدیم. یعنی خانواده میتواند با دو ماه وقت گذاشتن، اونم وقتی که در زندگیش داره میذاره، یعنی با خرید و مهمونی و مسافرت و آشپزی تو خونه و رفتن خونه اقوام و امثال هم، بدون اینکه وقت زیادی پای مشق و دفتر و کتاب گذاشته باشه، بچه شما بعد از دو ماه سه ماه خواندن و نوشتنش به حد اعلا برسه. این ویژگی هایی که توی خواندن نوشتن مکتبی هست. یعنی اگر خانواده مسلط بشه به این چند تا ویژگی که عرض کردم، اولا روش کل به جز رو یاد بگیره، کلمه محوری و جمله محوری رو یاد بگیره، و بعد بتواند در محیط های زندگی به روش هایی که ما میگیم یا خودشون بلدن خواندن و نوشتن رو آموزش بدن، اون وقت میبینه که دو ماه سه ماه بدون اینکه وقت زیادی گذاشته باشه، بدون اینکه بچه ها استرس و اون سختی مشق نوشتن و نمیدونم اینها رو کشیده باشن، میتونه بهترین نتیجه رو بگیره. و البته وقتی میگم مشق نوشتن، مشق نوشتن کار بدی نیست. اگر انسان با اشتیاق اون رو انجام بده، باید سختی بکشه، باید مشقت بکشه. اما اگر انسان با اشتیاق کاری رو نخواد انجام بده، نتیجه براش نخواهد داشت. و با توجه به همین نکته، ما هم توی مکتب اسلامی خواندن نوشتن وقتی بچه ها براشون اشتیاق حاصل میشه، باید تکلیف داشته باشن، باید مشق داشته باشن. و این رو ما به هیچ وجه نفی نمی کنیم، اما چیزی که نفی میشه بحث اینه که ما با اکراه و عدم اشتیاق بخوایم یک مسئله رو دنبال بکنیم. یا توی ریاضیات ببینید، ما میگیم ریاضیات رو خانواده میتونه کار بکنه. اولین سوالی که پیش میاد برای خانواده اینی که خب من چجوری مثلا مفهوم جمع، مفهوم ضرب، مفهوم تقسیم، مفهوم کسر اینها رو بخوام به بچه‌م آموزش بدم، بیام از کدوم روش، از کدوم کتاب، از کدوم جزوه؟ این باز همون روشیه که مدرسه داره و ما می‌خوایم باز اونو تو خونه اجرا کنیم. این روش موفقی نیست و مکتب اسلامی هم دنبال این نیست. من یه مثال بزنم. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که انجام تجارت و داد و ستد و خرید و فروش باعث میشه که عقل انسان زیاد بشه و رشد بکنه. و میفرمایند که اگر انسانی ترک تجارت و خرید و فروش بکنه، عقلش ناقص میشه. نکته‌ای که خیلی مهمه، اینو در قالب یک الگو داریم عرض میکنیم، اگر فرزند انسان، حالا بیشتر تاکید روی آقا پسر هاست اینجا، دختر خانم ها الگوهای دیگه ای دارن، مداومت بر خرید و فروش داشته باشه، مداومت بر تجارت داشته باشه، اصلا شما لازم نیست حتی یک بار مفهوم جمع، مفهوم ضرب، مفهوم تقسیم، مفهوم کسب، مفهوم درصد رو بخواید برای بچه‌تون توضیح بدید، بنویسید، او خودش یاد میگیره در یک بستر واقعی. حالا این که من میگم تجارت، یه عده‌ای ممکنه وحشت بکنه، حالا بچه من میخواد تجارت بکنه، نه حالا خیلی سنگینش هم نمی‌کنم، منظورم همین خرید روزمره منزله، یعنی آقا پسری که راحت مایحتاج خونه رو بره خرید بکنه، یا حالا بعضی از اوقات مثلا اگر محصولی اون خانواده داره، کشاورزن، باغ دارن، یا حالا مثلا پدر مغازه داره، بتونه محصولی رو بفروشه. این میشه حداقلش و این کفش. تو اینکه بیایم بالاتر، بله این پسر نوجوان شده، واقعا اهل یک کسب حلال و یک تجارت درست باشه. این الگوهایی داره و این نمونه‌هایی داره و روش‌هایی داره. و اگر خانواده به این شکل بخواد ریاضی رو بچه خودش مثلا درس بده، بدون این که باز بخواد وقت بذاره برای مسائل انتزاعی بی خودی که توی ریاضیات به بچه ها یاد میدن، میتونه همه این مسائل رو خیلی راحت یاد بگیره. و شما خودتونم شاید دوروبرتون شاهد مثالایی داشته باشید برای آدم هایی که اینا یک جلسه پای درس ریاضی ننشستن، توی میدان های واقعی بودن، تو بازار بودن، توی شغلای هنری مختلفی بودن، صنایع دستی و غیره، که میبینید سواد هم ندارن ولی مسائل ریاضی رو خیلی راحت حل میکنن، مشکل خودشون رو، حساب کتابشون رو راحت دارن. حتی مسائلی که توی مثلا بعضی از این عملیات های تجاری مسائل سختیه، گاهی شما میخواید مثلا از سادش درصدی حساب بکنید، کسری رو حساب بکنید، سودی رو حساب بکنید، میبینید که این افراد خیلی راحت میتونن این رو انجام بدن. پس این که ما میگیم آموزش خانواده محور، و من دوتا مثال زدم در خواندن نوشتن و ریاضیات، به این معنا نبود که ما میخواییم همون سبک مدرسه رو توی خونه اجرا بکنیم. نه، این غلطه و باعث تحول نخواهد شد. ما همین روش رو در علوم تجربی، در ادبیات فارسی، در نوع یادگیری زبان دوم، در نوع یادگیری مثلا مسائل مثل جغرافیا، تاریخ و مسائل دیگه داریم، مسائل پزشکی، طب، که به همین روش کلبه جز، روش کاربردی و واقعی و امثال هم توی مکتب با خانواده ها کار میکنیم. و خانواده ها در طول سال چندین دوره، چه حضوری در به صورت تجمیعی مثلا تو مشهد، قم، تهران، چه به صورت دوره های کشوری که مثلا در شهرهای مختلف برای خود خانواده های اهالی اون شهر دوره هایی رو ما برگزار میکنیم تا اونها رو توانمند بکنیم. به این معنی نیست که خانواده رو بخوایم رها بکنیم. خانواده محور شدن یک فرایند داره. این فرایند به این شکله که ما وقتی یک مکتب رو تشکیل میدیم، روزهای اول و هفته ها و ماه های اول حضور ما پررنگه، تا پدر و مادر بتونه الگو بگیره، نمونه ببینه و یاد بگیره. به مرور حضور ما کمرنگ میشه و حضور خانواده پررنگ میشه. این ممکنه 6 ماه طول بکشه، ممکنه 1 سال، کمتر، بیشتر، برای یک شهری طول بکشه تا خانواده ها به اون حد اقلی یا حد نصاب مطلوب خانواده محوری بتونن برسن. انشالله توضیحاتی رو در بخش بعدی خدمتتون خواهیم داد. موفق بشید. خدا نگهدارشون.